إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در این شبها با توجه به اینکه دهه آخر سفر است، پایان سال پیامبر اعظم و آخر این ماه هم رحلت رسول گرامی اسلام است، قرار شد که ما این شبها راجع به حدیث معراج و سخنان ارزشمندی که اون شب خدا به پیغمبر فرموده صحبت کنیم. معراج سه دسته بحث داره. یک دسته از مباحث معراج مسلمه، جای تردید نداره، مثل اصل این که پیغمبر رفته معراج، اینو همه نقل کردن چون قرآن نوشته: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. و مسئله اصل معراج در دو تا سوره مورد تاکید قرار گرفته. این یکی از مسائلی است که جای تردید نیست. یا اینی که خدا با پیغمبر اون شب صحبت کرده، یعنی مسلمه، تو نقل‌های متعدد آمده. اینی که پیغمبر اون شب همه عوالم رو دیده، اینا همه جزء مسلمات. این یک دسته از مسائل معراج. یه دستش هم مسلم جعلی و دروغه، چیزاییست که در طول تاریخ اضافه کردن و اینا تو معراج نبود. مثل این که دارد که شب معراج خود پیغمبر گرامی اسلام تو بعضی نقل دارد این صدای قلم خدا رو شنیدم، صدای پای خدا رو شنیدم. خب اینا با جسمیت خدا در واقع هماهنگی داره و خدا جسم نیست. بعضی مسائلش هم جعلی و نادرسته که خب اینم مسلم. دسته سوم مسائلی است که نقل شده و محل تردیده. مثلا آیا پیغمبر بهشت اصلی رو دیده اون شب یا بهشت برزخی؟ این محل تردیده. بعضیا میگن بهشتی که دیده بهشت برزخ بوده. تو روایات دارد پیغمبر تو جهنم دید کسی رو اینطور عذاب میکنن. خب هنوز که کسی جهنم نرفته که، هیچ کس نه الان بهشت رفته نه جهنم. بهشت و جهنم از قیامت شروع میشه. اینا تو برزخ بوده خیلی هاش. بعضی از مسائل معاد معراج اینطوریه، یعنی محل بحثه، یعنی سه دسته بحث دارد: مسلمات، مجعولات و چیزایی که مورد تردیده. یکی از بحثای معراج حدیث معراج، نه دعای معراج. دعای معراج هم توش حرفه، توش کلامه، سندیتش. بحث ما روی حدیث معراجه، یعنی حرفایی که اون شب خدا به پیغمبر زد. خب این توی خیلی از منابع اومده. یه جلد کتابم یکی از اساتید حوزه نوشته به نام راهیان کوی دوست، یه جلد. در این کتاب ایشون اومده کل حدیث معراج رو هم آورده، هم ترجمه کرده، هم توضیح داده. تو بازار هم هست، همین مؤسسه امام خمینی چاپ کرده این کتاب رو، راهیان کوی دوست اسم کتاب. کل حرفایی که اون شب خدا به پیغمبر گرامی اسلام زده تو این حدیث اومده و تو این کتاب اومده. حالا ما بحثمون امشب رو همین هست، امسال روی همین حدیث معراج، یعنی خدا اون شب چه حرفایی به پیغمبر زد. میدونید تمام گفتگویی که شب معراج خدا با پیغمبر داشته، پیغمبر رو احمد خطاب کرده، اینی که معروف است نام رسول خدا در آسمان ها به احمد، تو همون حدیث معراج اول بسیاری از فرازهاش کلمه یا احمد آمده و تو نقلها هم دارد صوتم صوت، یعنی لحن صدای امیر المومنین علیه السلام بوده که خداوند با این بیان، چون میدونست خیلی پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست داره، با این صدا با او سخن گفته. حالا ما از امشب هر شبی یه تیکه از این حدیث رو نقل میکنیم، امشب این فرازش رو میگیم. اینم بگم تو پرانتز که بعضی قسمتهای حدیث معراج خدا از پیغمبر سوال میکنه، یا رسول الله فلان چیز رو میدونی؟ پیغمبرم عرض میکند اللهم لا، خدایا نمیدونم، و خود خدا توضیح میده. بعضی چیزا رو پیغمبر از خدا سوال میکنه، خیلی صمیمی بوده اون شب، سوال و جوابیه. گاهی خدا یه وقت یه سوالی از پیغمبر میکنه، یا احمد هل تدری ای عیشن اهنا، پیامبر میدونید چه زندگی خیلی خوشه؟ اللهم الله، خدای نمیدونم چه زندگی خوشه، و خدا توضیح میده. بعضی وقتا پیغمبر از خدا سوال کرده. حالا امشب اولین بحثی که من میخوام بکنم اینه، پیغمبر از خدا پرسید یا رب، اول حدیث معراج از اینجا شروع میشه، یا رب ایل اعمال افضل. خوب دقت کنید، خدایا این همه کار تو این عالمه، کدومش از همه بالاتره؟ ما نماز داریم، روزه داریم، جهاد داریم، حج داریم، بفرمایید که صدقه داریم، انفاق داریم. یا رب، پیغمبر اون شب خدا رو رب خطاب میکرد، خدا پیغمبر رو احمد خطاب میکرد. یا رب ایل اعمال افضل، چه عملی خیلی بالاست، چه کاری خیلی نمرش عالیه؟ خدا فرمود دو چیز، خطاب کرد به پیغمبر، فرمود دو چیز که حالا بحث من رو یکیشه میشه. این دوتا اگه باشه بقیه کارام درسته، بقیه کارا بر اساس این دوتا درست میشه. التوکل علی و الرضا بما قسمت او قسمت. یک، توکل بر من. اگه کسی واقعا بر من توکل کنه، تکیهگاهش من باشه، حالا جهاد بره، جهادش با ارزش میشه، نماز بخونه، نمازش با ارزش میشه، بنویسه، قلمش با ارزش میشه. پیامبر دو چیز تو کسی باشه، این بالاترین ارزش تو زندگیه، یکی توکل و یکی رضا. خیلی صفات با ارزشی است. شما آخر سوره توبه رو نگاه کنید، سوره توبه رو که باز میکنید آخرش یه آیه داره، اینو حفظش هم بکنید، یه وقت بخونید خیلی خوبه، مخصوصا تو جاهایی که آدم گیر میکنه و کار پیچیده میشه، سفارش شده اینو بخونید. چون من روایت دادم یه کسی اسیر بود، پدرش اومد پیش پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد بچه‌م اسیره، گرفتاره، حضرت فرمود بهش بگو این آیه رو بخونه. آخر سوره توبه به خدا و پیغمبر میفرماید پیغمبر این 4 تا جمله رو بگو. حالا من 4 تاشو براتون میگم، آدرسش هم خواستید آخر سوره توبه. فئن تولوا، پیغمبر اگه همه بهت پشت کردن، آقا یک نفر نباید حمایت کنه. گاهی آدم اینطور میشد دیگه، پیغمبر از غار حرا که اومد پایین، غیر از خدیجه کبرا و امیرالمومنین کی حمایت کرد؟ هیچ کس. همه نفیش کردن، همه مذمتش کردن. فئن تولوا، پیغمبر اگه همه بهت پشت کردن، آقا اومد طائف یک نفر مسلمون نشد، سنگ و چوب بود که نثار پیغمبر کرد، با پای مجروح اومد یه گوشه نشست دیگه. اون غلام، اون باقی بود، یه غلامی داشتن، رفت یه مقدار انگور جلو پیغمبر آورد، پذیرایی کرد، دلش سوخت. بعدم که میخواست وارد مکه بشه دیگه نمیتونست وارد بشه، یکی از این مشرکین امان نامه داد به پیغمبر، کفیل پیغمبر شد، پیغمبر وارد مکه کرد، ولی راهش نمیدادن. پیغمبری که شبانه از مکه آمده بیرون با اون توطئه مشرکین و منافقین، پیغمبر این آیه رو خوب دقت کنید، فئن تولوا، اگه همه بهت پشت کردن، 4 تا چیز و کلمه رو بگو و تو زندگیت باشه. فقل، بگو حسبی الله. یک، حسبی الله. لذا خود همین کلمه حسبی الله آدم یاد بگیره وقت گرفتار میشه. چی میشه آقا؟ طرف زیر عمله، آدم نگرانه، پشت اتاق عمل قدم میزنه، بگو حسبی الله. خدا خودش حسیبه، محاسبی الله یعنی خدا محاسبگر، خودش میدونه اگه عمر این بابا رو نوشته باشن تمام، این تمام. دیشب خدمت یکی از دوستانم بودیم، پزشک، میگفت دوست ما پزشکه، متخصصه. ایشون میگفت سردرد گرفته. سردرد خودش که چون پزشکه گفت این سردرد عادی نیست، من باید برم امشب دکتر. گفت بردیمش بیمارستان، دکتر دیده عکس گرفته و چیزی نشان نمیده. گفت آقا من این سردردم عادی نیست، باش. رنگی گرفته، MRI گرفته، انواع و اقسام چیزا، هیچ نشان نمیده. آقا به مسکن بهت میگم امشب بخور، تا صبح اگه بهتر نشدی بیا باز ما دیگه ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. شو میگفت مسکن دادیم خوابیدیم. صبح 35 سال این آقا پزشک بود، صبح رفتندن تمام کرد جنازش کنار رخت خوابش، بدون اینکه هیچ دلیل و هیچ، این دیگه مسلم عجل مسماست، این عجل معلق نیست که رفت دنبال دکتر و عکس هم گرفت و همه تحقیق. این دیگه تا اینجا بوده. خب بعضی عجلا معلقه، حالا توم میره طرف میزنه ماشین خود چابه میبرم یه یواش میرفتم اینطور نمیشه. ولی چه کار کرده، چه به قول معروف ناپرهیزی به خرج داد. ما خودمون یه پزشک داشتیم مدرسه امام میامد برای ما، گاهی جوان بود ایشونم. من دو سه روز قبل وارد مدرسه دادم عکسش سینه دیواره، یه مرتبه تعجب کردم ای وای ایشون که معالج، من خودم چند بار پیشش رفته بودم، دکتر بسیار به اسم مهربانی هم بودن. آقا دل درد کرده بودن بیمارستان نیکویی روده رو بررسی کنن، زیر عمل دیگه به هوش نیامد. واقعا آدم اینجور وفاید دست ما نیست که. قل حسبی الله، پیغمبر چهار تا جمله رو بگو همه جا، اگه همه بهت پشت کردن، یکی بگو حسبی الله، دو و علیه توکل تو، این مهمه، و علیه توکل. چرا توکل رو بعد از حسبی الله گفته؟ خدا حفظش کنه. از آیت الله جوادی یه حرف قشنگی میزن، میگفت تا آدم خدا رو حسیب ندونه نمیتونه وکیل بدونه. شما کسی رو میتونی وکیل کنی که چی؟ قبولش داشته باشی. وقتی میری دفتر یه وکیل، اگه اعتقاد دین باشه این ضعیفه، ازش نمیاد، بلد نیست، پس بر چی وکیل قرارش میدی؟ شما وقتی سراغ یه وکیل میری باید تو عقیده دین باشه، این حسیبه، یعنی حالیشه، میفهمه، ازش میاد. ایشون میفرمود اینی که خدا تو قرآن میفرماید نعم الحسیب، توی دعای جوشن هم داره، اول باید خدا رو حسیب بدونی بعد وکیل، و الا اگه خدا رو وکیل دونستی ولی حسیب ندونستی فایده نداره. چرا؟ چون شما باید بگی خدا حسیبه، یعنی کفایت میکنه، حسابگره، دقیقه، حالا که دقیقه پس وکیله. کسی که به پزشکی عقیده نداره میره پیش پزشک، من عقیده ندارم این کار ازش میاد، پس برای چی پیشش میری؟ ولذا چهار تا جمله بگو. قل به پیغمبر داره میگه حسبی الله، خدا حسیبه، قبول داره. دو و علیه توکل تو، توکلم بر خداست. و در ادامه آیه قل حسبی الله علیه توکل تو، من توکلم بر خداست و الیه انیب، بازگشت من به سوی خداست، همه امور دست خداست. اینم یک مطلب. و چهارم هو رب العرش العظیم، خداست که رب العرش العظیم، همه چیز دست اوست. پیامبر فان تولوا فقل حسبی الله، فقل حسبی الله، ظاهرا آیه رو اشتباه خوندیم، من دوباره بر میگردم. فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، اینطور ترتیبش. قل حسبی الله، چون علیه انیب توی آیه دیگه است، این آیه نیست، این آیه اینطوره. قل حسبی الله، اول بگو حسبی الله، بعد لا اله الا هو، بعد توحید، بعد علیه توکلت، بعد و هو رب العرش العظیم. این چهار تا، اگه همه عالم بهت پشت کرد، تو گفتی حسبی الله، خدا منو کفایت میکنه، لا اله الا هو، اونه که همه کار است، علیه توکل تو، برو توکل میکنم، و هو رب العرش العظیم. این آخر سوره توبه است اگر ملاحظه بفرمایید. خب پس یکی از صفات ارزشمند آقا تو زندگی انسان توکل. یه کسی اومد پیش امام رضا گفت آقا توکل چی چیه؟ امام رضا فرمود توکل اینه که بگی ان لا تخاف مع الله احد، وقتی خدا رو داری هیچ که نترسی، این توکل. خیلی مشکل ها، ولی خدا رو داری، نه از بیماری، نه از دشمن، نه از شیطان. از نبی، از یکی از ائمه معصومین، حالا روایت یادم نیست از کدام معصوم، روایت داریم فرمود توکل اینه، العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع. توکل اینه، عقیده این باشه بنده خدا استقلالا نه میبخشه نه جلوگیری میکنه نه ضرر میزنه، استقلالا. بله ما معتقدیم ائمه ما تعلیم دارن، تزکیه میکنن، یا علمهم الکتاب والحکمه، پیغمبر، اگر منتها این بالاصاله نیست، خدا این مقام رو به اونا داد، اونها هم مطاعن، باید اطاعت بشن، ولی اصل اطاعت از خداست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب دو تا نکته بگم و بحث رو جمع کنم. پس بحث امشب این شد که خدا شب معراج به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن بالاترین ارزش تو زندگی توکله. خودش هم آخر سوره توبه فرمود پیغمبر اگه بهت پشت کردن بگو توکلم بر خداست. حالا و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر که توکلش بر خدا بود خدا او رو کفایت میکنه. دو تا مطلب من عرض کنم. یک، اثر توکل چیه؟ اگه آدم توکل داشت چی میشه؟ دو، توکل از کجا پیدا میشه؟ دو تا مطلب خوب دقت کنید. اول آدم آثار یه چیزو باید بشناسه، بعد راه پیدا شدنش. آقا توکل اثرش چیه؟ من سه تا اثر براتون میشمارم. فرمود من سره ان یکون من اقوى الناس فلیتوکل علی الله. اولین اثر توکل شجاعت. من سره ان یکون من اقوى الناس، هر که میخواد قوی باشه، شجاع باشه، فلیتوکل علی الله، باید توکلش بر خدا باشه. شما ببینید عابس ابن شبیب چرا روز عاشورا اینطور با شجاعت به قلب دشمن میزنه؟ دکیش بر خداست، ترسی نداره. چرا این گونه نوجوان میاد تو میدان رجز میخونه به قلب دشمن میزنه؟ فرمود کسی که تکیش بر خداست شجاعه. جنگ احد تمام شد، 70 تا شهید روی زمین، مجروح، دندان پیامبر شکسته، پیشانی پیامبر شکسته، امیرالمومنین 60 زخم برداشته. یه وقت به پیغمبر اکرم خبر دادن آقا مشرکین دوباره لشکرشون رو بازسازی کردن، میخوان حمله کنن. رسول خدا فرمودن ما پیشگیری میکنیم، ما زودتر میریم جلوشون وای میسیم. یک لشکر مجروح، تو سوره آل عمران آیه 175 نگاه کنید، اونجا اومده قرآن میفرماید یک لشکر مجروح، یک لشکر زخم دیده، بلا فاصله پیغمبر اینا رو آماده کرد، رفتن در مقابل دشمن اردو زدن تو حمراء الاسد، که اینو میگن احد دوم، جنگ دومی بود در واقع. همین آمادگی باعث شد ابو سفیان پشیمون بشه برگرد، تا دید اینا چقدر آمادگی دارن. آقا خبر به پیغمبر رسیده دولت روم میخواد حمله کنه، حضرت رسول اکرم با لشکریانش 700 کیلومتر راه رفتن سر راشونو بس، که اونا دیگه پشیمان شدن حمله نکردن. 700 کیلومتر رفتن. تبوک الانم که مدینه میرید تابلوها نگاه کنید، نوشته 700-800 کیلومتر. 700 کیلومتر راه رفتن، مرز عربستانه. 700 کیلومتر برگشتن، 1400 کیلومتر. تن یکی از جنگایی است که علی علیه السلام تو اون جنگ نبود، پیغمبر گذاشتش تو مدینه که مواظب مدینه باشه. این شجاعت اولین اثر توکل. دوم فرمود من توکل علی الله ذلت علیه الصعاب. دوم اثر توکل این است که تو زندگی سختی ها رو بر آدم آسون میکنه. آدمی که تکیهش بر خدا سختی رو، رنج رو، ببینید آقا من تو حرم امشب این جمله رو گفتم، گفتم زندگی آدم با لذت و رنج با هم، در بهشت لذت ها رنج نداره، خود خدا میگه، میفرماید فیها ما تشتهیه الانفوز و تلذ الاعیون. تو بهش هر چی دلت بخواد فراهم. انهار من خمر، نهرهای از شراب، البته این شراب طهوره، لذتون للشاربین، برای اینکه لذت ببرید. لا یمسهم فیها نصب، نصب یعنی سختی. قرآن چند جا تاکید میکنه تو بهش نصب نیست، نصب با صاد یعنی سختی. لغوب نیست، لغوب یعنی رنج. بهشت لذتاش رنج نداره، لذتاش درد نداره، اما این عالم لذت بی رنج نمیشه. یه مادر لذت اولاد داشتن رو کی میتونه ببره؟ وقتی رنج دوران حاملگی رو تحمل کن. یک کشاورز لذت سایبان رو کی میتونه ببره؟ درخت رو بکاره، آب بده، مواظب باشه تا میوه بده. یه آدمی که دکتری میخواد بگیره، فوق لیسانس میخواد بگیره، مدرس میخواد بشه، کی لذت استاد شدن رو میبره؟ وقتی خلاصه سختی ها بکشه و درس بخونه. شیخ انصاری با چراغ پیسوز انقدر تو نور مهتاب انقدر دست خون تا شیخ انصاری شد. اگه بخواد به جایی برسه زحمت داره. این دنیا لذتش با رنج نمیشه، اصلا لذت بی رنج نداره. لذا قرآن میفرماید آدم ها فریاد میزنن اذا مسه و شر و جزوع، تا یه رنج میبینن فریاد میزنن بابا نمیشه. این عالم لذتش با رنج آمیخته است. انما العسر یسرا، بهشت عسر نداره اما این دنیا عسر داره، یسرم به دنبالش. حالا یک اثر توکل تو زندگی آدم اینه که این عسرها برای آدم یسر میشه، سختیها برای انسان آسان میشه. واقعا اینطوره. کسی که توکل بر خدا کرد، به میرزای شیرازی گفتن آقا اگه به شما بگن سه روز از عمرت باقی مونده چه میکنی؟ میترسی؟ گفت نه، همین کارهایی که تا حالا انجام میدادم انجام میدم، نمیترسم، آرامم. ما یک دوستی داشتیم، ایشون رفته بود آزمایش خون بده، اون کسی که آزمایش خون گرفته بود یا غیر مترقبه بود، ای آقا شما سرطان خون داری. سرطان شدید خونم داشت، توی پلاکت هاش بود، به خودش گفته بود. رفته بود آزمایش خون برای کار دیگه ای بده. خلاصه خیلی روحیه عجیبی داشت. من دیدمش بعد مدتی، گفتم فلان چه کار میکنی؟ گفت فعلا دارم با اسرائیل دست و پنجه نرم میکنم، یا اون غالب میشه یا من غالب میشم. اگه غالب شدیم خب عمر ما به دنیاست، اگرم مغلوب شدیم بالاخره. خیلی عجیب، توکل عجیب داشت. آه شما بری یه آزمایش خون ساده بدی، کار داشتی برای پزشکی، خواستی استخدام بشی، می‌خواستی مثلا پروانه کسب بگیری، یه مرتبه اون مامور آزمایشگاه جلوی رود بگه آه شما سرطان شدید خون داری، خیلی هم خودشون میبازه. ولی عجیب، ایشون رویا داشت. دو سال پست و پنجه نرم کرد، از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. نویسنده بود، اهل قلم بود، اهل کتاب بود، تدریس میکرد سالها، از دنیا رفت. اما روحیه عجیب. این مهم است. فرمود اگر کسی توکل داشت سختی برایش سهل میشه. شما قرآن نگاه کنید، قتل اصحاب الاخدود. اصحاب اخدود کیا بودن؟ اصحاب اخدود پادشاه یهودی همیر، زونواس. زونواس میخواست مسیحا رو یهودی کنه. مسیحی هم زیر بار نمیرفته، ما به عیسی ابن مریم معتقدیم، ما بر نمیگردیم یهودیش. دستور داد گودالهایی کندن پر از آتش، مسیحی ها رو میورد جلوی این کوره های آدم سوزی. حالا این یهودی ها میگن هیتلر کوره آدم سوزی تو آلمان داشته، خود یهود اولین کوره های آدم سوزی رو یهودی ها داشتن قبل از اسلام. این اصحاب اخدود منظور یهودیان. آقا اینها رو میوردن جلوی این گودال، میگفتن بگید ما یهودی شدیم، از مسیحیت دست برداشت، من دست بر نمیدارم، مینداختن تو آتش اونقدر. و خودشون نشسته و هم از هم علیها، قرآن میفرماید خود اینها کنار این گودال نشسته بودن تماشا میکردن، جوان پیر بچه زن مرد، اونقدر سوزندن تو این کوره ها که قرآن میفرماید قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر این آدمایی که کوره آدم سوزی رو انداختن. ولی صبر کردن، تحمل کردن. توکل بر خدا سختی رو برای انسان سهل میکنه، صعوبت رو از زندگی انسان میبره. آسیه رو شکنجه میکردن. آسیه همسر فرعونه، آسیه تو خانه فرعون زندگی کرده، شکنجه های سخت میکردن. میدونید چی میگفت؟ میگفت رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، خدایا به من یه خونه تو بهش بده، من بس باش شکنجه رو تحمل بکن. رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، خدایا برا من یه خونه نزد خودت تو بهش درست کن. نمیگم فقط خونه تو بهش بم بده، اینم زرنگی دعاست. رب ابن لی اندک، لقاء الله میخوام برا من تو بهش. آقا اثر دوم توکل اینه. بحث ما اینه امشب، بحث ما حدیث معراج، شب معراج پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. از خدا پرسید یا رب ایل اعمال افضل، خدای چه عملی خیلی ارزش داره؟ خطاب شد پیغمبر دو چیز، التوکل علی و الرضا، یکی توکل یکی رضا. توکل براتون معنا کردم، گفتم یک آثار توکل تو زندگیمون چیه. توکل اثرش یکی شجاعته، من سره ان یکون من اقوى الناس فلیتوکل علی الله. دو اثر توکل نست که سختی بر انسان سهل میشه. یکی از اصحاب امام صادقو گرفتن به نام محمد ابن ابی عمر، شکنجش میکردن، خیلی آدم متدین مؤمن علاقمند به امام صادق، 120 ضربه شلاق زدن بهش، تمام بدنش سیاه شد. آقا دین سختی برده، شما فکر کردین قال صادق امروز ساعت راحت دست ما اومده؟ تو مدینه‌ای که امام صادق زندگی میکنه، کنار دست امام صادق شاگردش رو میندازن زندان شکنجه میکنن، کنار دست امام باقر شاگردش رو شکنجه میکنن، تو جامعه‌ای که امام سجاد حضور داره قنبر رو سر میبرن، کمیل رو سر میبرن، رفتید سر قبر کمیل بعضیاتون، سعید ابن جبیر رو از قفا سر میبرن، این دین هزینه برده. میثم تمار تو جامعه زندگی میکنه که امام حسین بوده امام، چون میثم تمار دو روز قبل از محرم شهید شد، 28 ذیحجه شهید شده، امام حسین عاشورا شهید، 12 رو قبل ابو عبد دست و پاشو از بدن جدا کردن، رشید حجری رو قطعه قطعه کردن، ابن سکیت و زبون از حلقش بیرون کشیدن. دین هزینه برده، دین هزینه برای دین ببره انسان وایسه مهمه، و الا تا دین آدم خونش سر پاست و زندگیش هم سر پاست و خوراک و غذا و اولاد و همه چیزی هم سر پاست، بگه با خدا این هنر نیست. یه وقت جهاد بخواد 4 بچه بده تو میدان جنگ شهید شه، مگه نکردن مردم ما این کارو؟ یه وقت جنگ بشه 2 بچه بده مجروح بشه، خودش بره زندگیشو بده. دین سختی داره. تو شهر امام صادق محمد ابن ابی عمر رو آوردن زندان، اونقدر زدن که شمشیر میزد، وقتی شلاق میزدن دیگه میچسبید بدنش، از بس زخم شده بود و خون جاری شد، خیلی درد کشید، دیگه برید. یه وقت گفت نزنید آقا، میگم اسم شاگردای امام صادق ازش میخواستن، گفت میگم، تا گفت میگم سلول بغلش یکی دیگه زندان بود، اون ارزم بازه محمد ابن یونس ابن عبدالرحمن، اونم از اصحاب امام صادق، اونم اسمش محمد، این محمد ابن ابی عمر و محمد ابن یونس، او تو زن سلول بود، خب فاصله دیوارا باریک بود، صدا میرسید. تا گفت میگم از تو زندان یه وقت داد زد، گفت یبن ابی عمر اذکر موقفک بین یدی الله. محمد ابن ابی عمر نبادا شاگرد امام صادق لو بدی، یاد قیامت بیوف، یاد خدا بیوف، یاد معاد بیوف. میگه محمد ابن ابی عمر میگه تا این جمله رو شنیدم یه جون تازه‌ای پیدا کردم، گفتم نمیگم بزنید، هر چی میخواید بزنید. ببین آقا این همون است که من توکل علی الله ظلت علیه الصعاب. آقا توکل بر خدا اثرش چیه؟ عرض کردم چطور بر خدا توکل کنیم، آیهشو خوندم و ان تولوا فقل حسبی الله، زیاد این آیه رو بخونید آقا، آیه آخر سوره توبه است، قل بگو حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. 4 کلمه تو این و 4 تا ذکر تو این آیه اومده، هر کدومش آدم بگه کافی است، خوبه همش هم با هم بگه عالی است. قل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. اگه توکل کردی شجاعت میاد، سختی ها میره. سوم بگم و دعا کنم شما رو، اثر سومش اینه، لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. فرمود شیطان رو آدمایی که توکلشون به خداست مسلط نیست، لیس له، قلعه توکل شیطان نمیتونه واردش بشه. خب آقا یه سوال دیگه، توکل خیلی خوبه، خیلی عالی است، توکل انسان رو شجاع میکنه، توکل سختی ها رو بر انسان سهل میکنه، تکیگاه خدا اگه انسان، تکیه آه انسان اگه خدا شد، گفت حسبی الله، خدا همه ی امور منو کفایت میکنه، آرامش میاره، شیطان به انسان راه نداره. ولی خب سوال، از کجا توکل پیدا کنیم؟ ها این یک کلمه، یک کلمه بگم و دعاتون کنم و روزه بخوانم. فرمود التوکل من قوت الیقین، توکل از در اثر یقین پیدا میشه. هرچی یقینت بیشتر باشه توکلت بیشتر. اگه کسی سوء ظن به خدا داشت توکلش کمه. اگه کسی توی دعاش سوء ظن به اجابت داشت توکلش کم. اگه کسی روایت داریم هرس، بخل و ترس نشانه ضعف توکل، الهرس و البخل و الجبن. آقا جبهه نره، میترسیم کشته شیم. تو خونه شدم کشته نمیشه، مگه تو خونه شدم نمیمیره؟ قرآن میگه ولو کنتم فی بروج مشیده، تو برج محکم هم که باشی ممکنه بمیری، یکی هم تو قعر دشمن ممکنه سالم برگرده. این ضعف اعتقاده که کسی فکر کنه به جبهه بره حتما مرگ او رو تو جبهه میگیره. نه، این ضعف توکله. حضرت موسی رو قرآن میفرماید پیروانش بهش میگفتن موسی فذهب انت و ربک، تو با خدا برید بجنگید، ما اینجا میشینیم تا جنگ تموم شه بعد میایم. انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم. مگه میشه آقا تو بنشین و موسی با خدا بره خودش بجنگه؟ اذهب فذهب، آیه قرآنه، انت و ربک فقاتلا، تو و خدا برید با مشرکین و دشمنا بجنگید، ما همینجا میشینیم، اینجا تکون نمیخوریم، وقتی پیروز شدیم ما میایم. ببین این ضعف توکله که اگر کسی تو زندگیش هرس داشته باشه، آقا من اگه جمع نکنم ممکنه فردا روزیم نرسه، من اگه ازدواج کنم ممکنه خرجی زن و بچه‌مو نتونم تأمین کنم. مگه قرآن نمیگه تو ازدواج کن من زندگی رو تأمین میکنم؟ یغنهم الله من فضله. یا آدم به این آیه اعتقاد نداره، یا اینکه اگه اعتقادم داره توجه نداره. خود قرآن سریع میفرمی آقا یعنی وقتی من روزی یه نفر رو میدم دوتا بشن دیگه نمیتونم بدم؟ این ضعف عقیده نیست؟ سریع قرآنه میفرماید شما ازدواج کنید، یغنهم الله من فضله، من روزی شما رو میدم. وعده تو قرآن داره. اگه کسی هرس ورزید، اگه کسی جبن ورزید، بترسه از ازدواج، بترسه از کاسبی، بترسه از جهاد. اگه بخل ورزید، من خبث بدم 20% مالم کم بشه، هی را پیدا میکنه خمس در بره فرار کنه، به این ببخشه به اون ببخشه، یه جوری خلاصه. این اصلا ضعف توکل. امام جواد 3 مرتبه فرمود خمس بدید من ضامن اگه مالتون کم شد. اونی که خمس رو توجیه میکنه، اونی که زکات رو توجیه میکنه، اونی که ترس از ازدواج داره به خاطر اقتصاد و فرهنگ ضعف مال، اونی که جبن داره از حضور در جبهه میترسه کشتش جنگ نمیره، اینا همه بی توکلی است. توکل میخوای پیدا کنی؟ فرمود التوکل من قوت الیقین، هر چقدر یقینت بیشتر باشه توکلت تو زندگی بیشتر میشه. این خلاصه بحث امشب ما، اولین فراز از حدیث معراج. انشاءالله هر شبی ما یه تیکه از این حدیث رو که به هر حال در ایام مربوط به پیامبر اکرمیم هر شب یه تیکش رو عرض میکنیم، امشب این فضاش رو عرض کردیم که یا رب ایل اعمال افضل، بزرگترین ارزش خدایا تو زندگی چیه؟ خدا سوال کرده از پیغمبر، پیغمبر خدا سائل و سوال کننده از خدا، پاسخ دهنده پیامبر. توکل و رضا اگه تو اعمال مردم باشه، شجاعت میاد، ترس میره، آرامش میاد و باعث میشه تو زندگیشون توفیق عمل و توفیق در واقع حرکت صحیح پیدا کنن. خدایا به همه ما این صفت ارزشمند رو عنایت بفرما. خب دو سه جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله، مظهر توکل ابا عبدالله و یاران و فرزندانشان. روز عاشورا ذکر ابا عبدالله ذکری بود که معناش توکله. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خیلی این ذکر بزرگه. امام کاظم فرمود لا حول ولا قوه، معناش اینه، یعنی هیچ حول و نیرویی نمیتونه آدم رو به عبادت واداره، هیچ قوه‌ای هم نمیتونه آدم رو از معصیت باز داره مگر لطف خدا. لا حول علی طاعت الله ولا قوه علی ترک المعصیه. واقعا آدم خودش باشه میتونه معصیت نکنه. نه، خداست که آدم از معصیت دور میکنه، خداست که قوت عبادت میده. ولذا فرمود وقتی بد میخیزی و میشینی بگو به حول الله و قوته اقوم و اقعد، میشینم به قدرت خدا. انگار آدم نشست دیگه نتونست بلند شه، انگار آدم ایستاد و نتونست دیگه بنشینه. به حول الله اقوم، فعلا پا شدم، و اقعد، اگه خدا قوت بده ممکنه بنشینم، ولی ممکنه اون ایستاده جان بدم. ولذا این ذکر ابا عبدالله و روز عاشورا میزد به قلب سپاه، به هم میریخ آرایش نظامی. و خیلی ابا عبدالله شجاعه، خیلی شجاعتش بی نظیره. حیف که تاریخ اینا رو ثبت نکرده، حیف که نتونستن دقیق اینا رو بنویسن چه اتفاقاتی افتاد. من کسی جرأت میکرد مقابل ابا عبدالله بیاد؟ در روایت دارد وقتی میزد به قلب دشمن همه رو یه نفر فرض میکرد، مثل که داره با یکی میجنگه. ببین شما یه لشکر رو یه نفر دیدن، تلقى الجموع فردا، یعنی مجموعه یا لشکر رو یه نفر میدید. ولی اونا وقتی به امام حسین حمله میکردن فکر میکردن به لشکر دارن حمله میکنن، یعنی اونا امام حسین رو لشکر میدیدن. و هم کل عضون منه جندا، خیلی قشنگ گفته این شاعر، میگه فتلقى الجموع فردا، امام حسین همه لشکر رو یکی میدید حمله میکرد، اونا هر عضو امام حسین رو یه لشکر میدیدن، میخواستن حمله کنن جرأت، کسی جلو نمیرفت، تنها جلو نمیرفتن، جرأت نمیکردن، کسی نیامد تن به تن با ابا عبدالله بجنگه. ولذاست که حمله میکرد، برمیگشت فرمود لا حول ولا قوه الا بالله، بلندم میفرمود که زینب بشنوه، بچه ها بشنوند، رباب بشنوند، ابا عبدالله هنوز سرپاس، هنوز زنده است، ابا عبدالله داره دفاع میکنه. میزد به قلب سپاه، برمیگشت لا حول ولا قوه الا بالله. این صدای هوغله و صدای ذکر ابا عبدالله آرامشی میداد به خیمه های ابا. همه بچه ها ساکت شده بود، نه کسی میگفت تشنم، نه کسی، هیچ کسی چی نمیگفت، همه گوش ها فقط دوخته شده بود به میدان ببینن امام، چون تنها یادگار آل کسا رفته میدان. همه دوش ها توجهشون، همه دور هم نشسته بودن و فقط صدای میدان رو گوش میدادن، صدای حوغله ابا عبدالله. یا بقیت الله، لحظاتی گذشت دیدن صدای ابا عبدالله نمیاد، چی شد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، شنیده نمیشه، هر چی گوش میدن، هر چی انتظار میکشن دیگه پاسخ نمیاد. اینجا بود زینب هراسان شد، زینب نگران شد. در همین حال یه وقت صدای شیهه اسب و ذوالجناح مقابل خیمه شنیده شد، خیلی خوشحال شدن. لابد امام علت این که صداش نمی اومد سوار اسب شده بیاد یه بار دیگه ما ببینیمش. یا بقیت الله، امید ناامید شدن خیلی سخته، همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدن، ریختن از خیمه بیرون، زن و بچه دیدن نه، ذوالجناح بی سوار اومده، بی حسین آمده، با کاکل خونین آمده. اینجا بود حرکت کردن به طرف قتلگاه، نوشتن زینب زلوتر از همه آمد. وقتی رسید دید دور تا دور حسینشو محاصره کردن، دور تا دور ابا عبدالله رو حلقه زدن، صدا زد ترقو ترقو، کنار برید کنار برید، راه رو باز کنید، مگه جان دادن حسین تماشا داره؟ لشکر کنار رفتن، عقیله بنی هاشم آمد ببیند و شمر و جان سنالا صدره، مگه خواهر میتونه جان دادن برادر رو ببینه؟ دستا رو سر گذاشت، یا رسول الله، یا محمد و علی، و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.